سلام، صبح دوشنبه شما بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که در این بخش خبری رادیو فردا همراه من هستید. علی جنتی قوه قضاییه را مسئول بیشترین موارد لغو کنسرت ها معرفی کرد. وزرای خارجه عربستان، امارات، بحرین و مصر بیانیه مشترک علیه ایران صادر کردند. حمله انتحاری یک پناهجوی سوری در جنوب آلمان، دست کم 12 زخمی بر جای گذاشت. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قوه قضاییه را عامل بیشتر موارد لغو کنسرت ها اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، آقای جنتی روز یکشنبه از مصوبه اخیر دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از شماره دستگاه‌های صادرکننده مجوز کنسرت دفاع کرد. بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت ارشاد است. در مقابل، غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز یکشنبه در واکنش به مصوبه اخیر دولت گفت که صدور مجوز از سوی وزارت ارشاد باعث نمی‌شود نیروی انتظامی و قوه قضاییه وظیفه خود را کنار بگذارند. پیش از این، احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، اجرای کنسرت در سراسر کشور را مفسده خوانده و به طور خاص اجرای کنسرت در خراسان را توهین به امام هشتم شیعیان دانسته بود. وی تهدید کرده بود که قوه قضاییه اجازه نمی‌دهد جمهوری اسلامی ایران به تعبیر او کانون توسعه فساد و فحشا شود. وزیران خارجه امارات، عربستان، بحرین و مصر در بیانیه‌ای از ایران خواستند به آنچه آنها مداخله غیر قابل توجیه تهران در بحرین، یمن و سوریه خواندند پایان دهد. به نوشته روزنامه الشرق الاوسط، کمیته وزیران خارجه این چهار کشور عربی در نشستی به همراه دبیرکل اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی روابط کشورهای عرب با ایران را مورد بحث قرار دادند. وزیران خارجه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین و مصر همچنین بار دیگر موضع اتحادیه عرب در قبال جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و کوچک را تکرار کردند. در بیانیه چهار کشور عربی از ادامه مالکیت ایران بر این سه جزیره با عنوان اشغال یاد شده است. ایران همواره بر مالکیت همیشگی خود بر این جزایر تأکید کرده است. بیانیه چهار وزیر خارجه عرب علیه ایران دو روز پیش از برگزاری 27 اجلاس سران اتحادیه عرب در پایتخت موریتانی صادر شده است. ایران دخالت در امور کشورهای منطقه را رد می کند و در مقابل برخی کشورهای عربی را حامی مالی و تسلیحاتی گروه‌های تندرو و تروریستی می داند. پلیس آلمان میگوید انفجار مرگبار در یک میکده در شهر آنسباخ در نزدیکی نورنبرگ در جنوب این کشور توسط یک بمبگذار انتحاری سوری تبار انجام شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس محلی اعلام کرده است که حادثه شامگاه یکشنبه در مرکز شهر آنسباخ در نزدیکی محل یک جشنواره موسیقی رخ داده است. در پی این حادثه نیروهای امنیتی حدود 2000 نفر را از محل خارج کردند. مایکل شیفنر، سخنگوی وزارت امور داخلی ایالت بایرن، عامل انتحاری انفجار را یک پناهجوی سوری 27 ساله اعلام کرده است که 2 سال پیش وارد آلمان شده بود. به گفته وی، 1 سال پیش درخواست پناهندگی این فرد رد شده و در این مدت او 2 بار اقدام به خودکشی کرده بود. انفجار در آنسباخ 4مین حمله مرگبار در خاک آلمان در 10 روز گذشته است. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. ممنون که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا بخش خبری دیگر، خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
آیا شما نمی خواهید که روزی یک رئیس جمهور زن داشته باشید؟
با برنامه امروز صدای دیگر و من رویا کریمی مشت همراه باشید تا به جستجوی پاسخ این پرسش برآییم.
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
این سوالی است که هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا یک سال پیش و قبل از مطرح شدن قطعیش برای کاندیداتوری دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بود. آیا زنان آمریکا نمی‌خواهند که یک رئیس جمهور زن داشته باشند؟ این سوال این روزها برای بسیاری از زنان جهان چالش برانگیز شده، به خصوص زنان آمریکایی که این روزها در اوج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند. اما پیروزی احتمالی هیلاری کلینتون بر رقیبش دونالد ترامپ نه تنها او را به قدرتمندترین فرد جهان تبدیل می‌کند، بلکه او را در مثلث قدرت مرکل می کلینتون قرار می‌دهد. در صورت پیروزی هیلاری کلینتون، رهبری سه کشور قدرتمند جهان، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده، در دست زنان خواهد بود. با این همه گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد میگوید که پیشبینی پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی آمریکا آسان نیست.
من واقعا نمیخوام در این زمینه پیشبینی کنم که چقدر ممکنه هیلاری کلینتون رئیس جمهور آینده آمریکا بشه. در نظرسنجی که نگاه میکنید، خانم کلینتون و آقای ترامپ نزدیک به هم هستن در صد طرفدارانشون. ولی خب پیشبینیش سخته، واقعا باید دید. میدونین تا ماها و شاید هفته ها خیلی معتقد بودن که ترامپ یک نامزد جدی نیست، ولی میبینین که الان نامزد حزب جمهوری خواه شده و طرفدارای خیلی زیادی داره. برای خود من مثلا خیلی عجیب بود که آقای ترامپ حرفای خیلی عجیبی میزد، حرفای میزد ضد پناهنده ها یا مسلمونا، حرفایی که خلاف ارزش هایی که در آمریکا ازش دفاع میشه هست رو میزد، ولی روز بعد با خودم میگفتم که حتما دیگه طرفدار کسی ازش طرفداری نخواهد کرد، ولی میدیدیم که نه انگار و حتی بر تعداد طرفداراش اضافه میشد. از سوی دیگه هم کسایی هستن که میدونین خیلی مخالف آقای ترامپ هستن، ولی از خانم هیلاری هم زیاد خوششون نمیاد، خیلی فکر نمیکنن کاندیدای مناسبی هست، ولی ممکنه این احتمال هست که خیلی از اونها به خانم کلینتون رای بدن آخر سر برای اینکه جلوی پیروزی ترامپ رو بگیرن.
هیلاری کلینتون زن سیاستمداری است که در 30 سال گذشته تجربه فعالیت سیاسی در ایالات متحده را داشته است. او در مسند نمایندگی کنگره آمریکا، بانوی اول این کشور و وزیر امور خارجه آمریکا قرار داشته. با این همه چرا در رقابت‌های انتخاباتی رقیب جمهوری‌خواه او دونالد ترامپ که سابقه سیاسی هم ندارد هم تراز با او پیش می‌رود؟ نیره توحیدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، این موضوع را بحثی جامعه شناختی و نه سیاسی میداند و میگوید
مرد سالاری یه ایدئولوژیه که بخش زیادیش ناخودآگاهه. مثلا میگم من از هیلاری بدم میاد، من بهش نمیتونم اعتماد کنم، بیشترش این به این دلیله که زنه. اصولا حتی زنها هم عادت کردن از زن قوی، از زن جاه طلب، از زنی که قدرت سیاسی داره خوششون نمیاد، ناخودآگاه بهش یک جور مقاومت نشون میدن. به همین دلیل هم هست که یک نفرت وحشتناکی در آمریکا به خصوص بین مردان سفید و بخشی حتی از زنان علیه خانم کلینتون وجود داره. اگه شما تو این کنوانسیون اخیر جمهوری خواهان نگاه کنین که یک کنوانسیون بسیار نامتحد و بسیار آشفته‌ای بود، تنها چیزی که اینا رو متحد میکرد شعارها و فحشها و تهدیدهایی بود که علیه خانم کلینتون میکردن. یعنی این نفرت و کینه‌ای که به خانم کلینتون هست واقعا از لحاظ سیاسی قابل توضیح نیست، فقط باید روانشناختی توضیح داد. چون خانم کلینتون عملا مسئولیت سیاسی داشته و عملا باید یه سری برنامه ها رو اجرا میکرده و زیر ذره بین بوده، به خاطر زن بودنش ببینین تا حالا چقدر محاکمه شده. 11 ساعت در مجلس پروندهش رو در مورد بنغازی بررسی کردن، هیچی نتونستن ثابت کنن، در حالی که هنوزم بگن که این جنایت کرده، دستاش به خون دیپلمات‌های بنغازی آلوده است، یا در مورد این اشتباه و اهمال بدی که کرد در مورد مسئله ایمیل‌هاش در کنوانسیون ریپابلیکن ها، این ایران که میگفتن اعدام باید گردد فریاد میزدن که بعضی هم میگفتن اعدام باید گردد هیلری، بعضی هم میگفتن از تناب و بیزینش کنین و بیشتر میگفتن که لاک هر آپ، یعنی بندازینش زندان. خیلی جو ایجاد کردن که شبیه دادگاه های جادوگرا بود. یعنی حتی گفتن رسما آقای بن کارسون که از کاندیداهای ریاست جمهوری بود گفت خانم کلینتون تحت نفوذ ابلیس جن زده است. یعنی همون مثل، یعنی میخواست بگه جادوگره، و خب جادوگرم که در قدیم تا همین یه قرن پیش در آمریکا هزاران زن رو به جرم جادوگری سوزوندن.
یکی از مهمترین انتقاداتی که علیه هیلاری کلینتون مطرح شده معرفی او به عنوان زنی جنگ طلب است. از گلناز اسفندیاری میپرسم که این جنگ طلبی سیاست های فردی خانم کلینتون است یا سیاست های حزب دموکرات آمریکا که هیلاری کلینتون نمایندگی آن را بر عهده دارد. گلناز اسفندیاری.
می کنم بیشتر به مواضع خود خانم کلینتون این مسئله برمیگرده که یه مقدار معتقدن که خانم کلینتون مواضع تندتری داره نسبت به باراک اوباما که خب خیلی ازش انتقاد میکنن که قوی عمل نکرده، به خصوص در زمینه سوریه. میگن این همه بحران همچنان ادامه داشته برای 4-5 سال، این همه آدم 200,000 نفر یا بیشتر آدم کشته شدن و آقای اوباما از خودش قدرت زیادی در این زمینه نشون نداده و این بحران رو حل نکرده. در چه فکر می‌کنم بیشتر به خود مواضع خانم کلینتون برمیگرده، ولی باز هم اینم حرف درستی نیست، فکر نمی‌کنم بر اساس فکت باشه که به محض اینکه خانم کلینتون انتخاب بشه یک جنگ جدید رو شروع کنه. هیچ رئیس جمهوری نمی‌خواد که با جنگ بیاد سر کار. خانم کلینتون هم می‌دونه که مسئله اصلی مردم آمریکا بسیار مسئله اقتصادی است مثل همه جای دنیا و حتماً تلاش خواهد کرد اگر انتخاب بشه به هر حال یه سیاستی معقولی رو داشته باشه و مسئله اقتصادی یعنی مسئله که مورد توجه مردم هست رو حل کنه.
نیره توحیدی اما ریشه منفی بودن جنگ طلبی برای هیلاری کلینتون را ناساز بودن لباس ریاست جمهوری بر بدن زنان در جامعه مرد سالار می داند و می گوید
برای خانم کلینتون به عنوان یک زن مشکلش اینه که او با یک وضعیت بغرنج مواجه هست، به این معنی که دو انتظار متناقض روبره اون هست که هر کدوم رو انجام بده اون به ضرر اون یکیه. این به این معناست که مرد خوب بودن و یک رئیس جمهور خوب بودن یا رهبر خوب بودن در فرهنگ آمریکایی با همدیگه میتونه جمع بشه، تناقضی نداره، ولی یک زن خوب اون خصوصیات نباید داشته باشه، مثلا نباید قاطع باشه، نباید سختگیر باشه، نباید جاه طلب باشه. حالا اگر خانم هیلری مثلا بیاد بگه که در این حال که معتقد به مذاکره مثلا با ایران هستم ولی بدیل جنگ رو هم کنار نمیگذارم، میگن عجب زن خشنیه، عجب زن جنگ طلبیه، در حالی که اگر مثلا یه مرد داوطلب آقای ترامپ اینو بگه میگن بله وظیفه یه رهبر اینه، اون نباید هم هیچ بدیلی رو باید محکم واسه جلوی مثلا تهدیدات ایران علیه آمریکا و مرگ بر آمریکا گفتنها و تهدید علیه اسرائیل و غیره. اگه خانم کلینتون مثلا 10 ساله که میخواد رئیس جمهور بشه در دوره قبلا در مبارزات ریاست جمهوری شرکت کنه، میگن این زن دو قدرت طلب جاه طلب فوری از اون چهره‌ای که برای زن انتظار دارن میفته و خیلی بهش یه حالت مقاومت و منفی پیدا میکنن، در حالی که مرد اصلا اگه جاه طلب نباشه نمیره دنبال رئیس جمهور شدن و اصلا انتظار هست که جاه طلب باشه. ایرادهایی که خیلی وقتا به خانم کلینتون میگیرن یا زنهای سیاستمدار در جاهای دیگه مثلا رو لباس و قیافه و ظاهرشه.
با این همه گلناز اسفندیاری معتقد است همه تجربیات تلخ هیلاری کلینتون در مبارزه با مردسالاری او را برای حضور در قامت ریاست جمهوری آماده تر کرده است.
خود ما زن هستیم هر دومون، میدونیم که زنها با چه مسائلی با چه چالش‌های مواجه میشن و 100% خانم کلینتون با این چالش‌ها با سکسیسم حتی در جامعه آمریکا مواجه بوده که علی‌رغم اونها تونسته انقدر پیشرفت کنه در زندگی حرفه‌ایش. در چه من فکر می‌کنم خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه یه مقدار از تلاشاش بر روی مسائل زنان خواهد بود، همونطوری که به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا در این زمینه تلاش کرد. 2 سال پیش خانم کلینتون یک کتابی رو منتشر کرد، کتاب خاطراتش رو به نام Hard Choices، گزینه‌های دشوار، و در اون کتاب یک بخشش اصلا در مورد مسائل زنانه، حقوق بشر، و توضیح داده فعالیت‌هایی رو که کرده. مثلا وقتی با رهبران جهان صحبت می‌کرده اونجا میگه که من همیشه می‌پرسیدم چرا زنان نقش بیشتری رو ندارن در مذاکرات صلح. یکی دیگه از کارهایی که مثلا خانم کلینتون کرد وقتی که وزیر امور خارجه آمریکا شد، در وزارت امور خارجه یک دفتر مسائل جهانی زنان هست و وقتی که خانم کلینتون سر کار اومد در سال 2009 نقش این دفتر رو برجسته تر کرد، به این طریق که گفتش که این دفتر به خودش گزارش بده مستقیم و یک زنی رو که مورد اعتماد خودش آورد اونجا بهش کار داد و تا حدی به هر حال باعث شد که مسائل زنان بخش مهمی بشه از سیاست‌های آمریکا. و خود خانم کلینتون گفته که اون چیزی که برای زنان خوبه برای آمریکا خوبه. من فکر می‌کنم که خانم کلینتون اگر رئیس جمهور بشه رئیس جمهور زنای آمریکا نخواهد بود، همونجوری که باراک اوباما رئیس جمهور سیاه‌های آمریکا نیست، بلکه رئیس جمهور همه مردم آمریکا خواهد بود. ولی از لحاظ سمبولیک فکر می‌کنم خیلی مهم باشه برای زنان، برای اینکه ببینین دختر بچه‌ها می‌بینن می‌بینن نگاه کن اگه بخوای می‌تونی، حتی می‌تونی به این مقام یعنی قدرتمند در این مقام در آمریکا و در جهان برسی و رئیس جمهور بشی و هیچی نمی‌تونه تو رو متوقف کنه.
تا آبان ماه که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص میشه فرصت زیادی باقی مونده. تا آن زمان باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.